بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این بود که اگر مولا میداند که شرط امرش حاصل نیست میتونه امر کنه؟ مرحوم آخوند فرمودن شیعه گفتن نه، اهل سنت گفتن بله. بعد مرحوم آخوند برای اینکه جمع کنه فرمود لابد اونا که میگن بله به مراتب امر توجه دارن، به مراتب حکم توجه دارن، که در یه مرتبه‌ای مثلا مرحله انشاء مولا حکم و جعل میکنه در حالی که شرایط مرحله فعلیت پیدا نمیشه، یا در مرحله فعلیت میرسه حکم در حالی که شرایط مرحله تنجز پیدا نمیشه. این مراتب حکم رو همونطوری که قبلا عرض کردم خدمتتون، ما قبلا در فلسفه علم اصول بحث کردیم، تو مجموعه دفاتر فلسفه علم اصول این در دفتر دوم در مبادی تصوری آمده. ما اونجا خب مرحوم آخوند مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز مطرح کرد، ما اونجا توضیح دادیم که حکم یه مرحله ملاک داره که یک ملاکات واقعی، مصالح و مفاسد، همونی که مرحوم آخوند اسمش میذاره مرحله اقتضا، یه مرحله اراده داره که مولا اصلا میخ اراده میکنه که یک بر اساس اون مساله یا بر اساس اون مفاسد بخواد یه اعتباری رو انجام بده، که این اصلا در مراحل مرحوم آخوند نیست. یه مرحله اعتبار داره که این اعتبار همونیست که مرحوم آخوند اسمشون بیذاره مرحله انشاء. یه مرحله ابراز داره که مولا در این مرحله اون چرا که اعتبار کرده بیان میکنه، ابرازش میکنه، که حالا مرحوم آخوند یه چیزی گفته به نام فعلیت. البته فعلیت خود مرحوم آخوند در جای دیگری، چون این بحث رو به مناسبت در چند جای کفایه مطرح میکنه، به دو مرتبه تقسیمش میکنه، فعلیت به مرحله اولا، فعلیت به مرحله ثانیه، که حالا نزدیک میشه به این بحثی که ما میگیم ابراز. وقتی مولا ابراز میکنه یه مرحله بعد اینه که عبد اون رو احراز میکنه، وقتی عبد اون رو احراز کرد مرحله آخر اینه که حکم بر عبد منجز میشه. حالا بالاخره مرحوم آخوند فرمود این شاید به اختلاف مراحل مربوط باشه. عرض کردم اشکال شده در واقع که آقا این فکر نمی کنیم، مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن من فکر نمی کنم که این به این شکل مورد نظر کسانی بوده که این بحث رو مطرح کردن، قائل شدن به جواز یا عدم جواز. به همین دلیل ایشون فرمودن که عدلت هما یعنی طرفین تنافی ذالک تصالحی که مرحوم آخوند مطرح کرده، هرچند انکان بعضها لا یخلو من مناسبت لما ذکر، یه مناسبتی داره ولی نمیشه گفت به شکل کلی مقصودینه. امام فرمودن دعوای اینها برمیگرده به یک بحث کلامی که آیا ما اراده رو جز مبادی طلب میدونیم که شیعه قائله، یا نه اونطوری که مثلا اشاعره قائله. بعد امام خودشون اینطور مطرح کردن، فرمودن که این احکام و قوانین، این اعتبارات مولا به دو دسته قابل تقسیمه. یه دسته اوامر شخصی است، مثل امری که مثلا مولا پدری متوجه فرزند خاصش میکنه. یه دسته اوامر قانونی است که نوع اوامر شرعی از قبیل دومه. اوامر قانونی یا کلی دو دسته است، یه وقتی هستش که شرطش به نحو کلی منتفیه، یه وقت نه در بعضی موارد منتفی، در بعضی موارد حاصل. فرمود در اوامر شخصی اصلا نمیتونه ما آمر امر کنه با علم به انتفاع شرطش، در اوامر قانونی یا کلی میتونه در صورتی که شرطش به نحو کلی منتفی نباشه، اما اگه شرطش به نحو کلی منتفی بود نمیتونه. گفتیم این فرضی که ایشون میگه شرط در بعضی موارد منتفی نباشه و امر بکنه، به نظر میرسه خارج از محل بحث باشه. شهید سعد رضوان الله علیه یه مطلبی دارن در این بحث که از اون مطلب یعنی حالا بنابر تقریرات برمیاد که ایشون یه گرایشی داره به فرمایش مرحوم آخوند. هرچند توی تقریرات اینجوری نوشته نشده، تقریر این جزوهی که دست شماست، نه تقریرات درس آقای صدر، تقریرات درس بنده. تو تقریرات درس بنده عکسش نوشته شده که امام ایشون با دیدگاه امام موافقن که اینا مربوط به یک مرتبه است، ولی به نظر میرسه مرحوم آقای صدر با دیدگاه آخوند موافقن. تعبیر مرحوم آقای صدر رو ببینید، البته تعبیر آقای هاشمی حفظه الله در تقریر فرمایش آقای صدر، ایشون میفرمان و لابد و ان یکون المقصود من الامر الذي يبحث عن جوازه مرتبتا من الامر غير المرتبه المراده من الامر الذي علم بانتفاء شرطه. ظاهرا ایشون میفرمان لابد، چاره نیست که مقصود از اون امری که داریم بحث میکنیم که آیا جایز صادر بشه یا نه، یه مرتبه ای از امر باشه که غیر از اون مرتبه ایست که میدونیم شرطش منتفی است. بعد میفرمان و اما لو اریده به ما مرتبه واحده، یه مرتبه، فعدم و جوازهی و استحالتهی ناشئون من انتفاع شرطهی، اون که خب ناشی از اینه که شرطش منتفیه، حالا چه سوا اون علم به املا، چون معلول به انتفاع علتش منتفی میشه، همون استدلال آخونده. بعد ایشون یه تعبیری دارن، فرمان اذن فالمقصود فی المقام، مقصود اینه هل یجوز و جعل الامر و تشریعه من الامر مع علمه بانتفاع شرط مجعوله. خب این بحث رو ما در مراتب حکم در فلسفه علم اصول گفتیم. آقای صد از اون چهار مرحله‌ای که مرحوم آخوند فرمودن، اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز، می‌فرمان اقتضا که جز مراتب حکم نیست، این جز مبادی حکمه، این میره بیرون. تنجز هم جز مراتب حکم نیست، این حکم عقلیه، اینم میره بیرون. چی میمونه؟ انشاء و فعلیت. مرحوم آقای صد از اصطلاح آخوند استفاده نمی کنه، انشاء و فعلیت، از اصطلاح دیگری استفاده می کنه. کسی یادش هست؟ احسن. چی؟ احسن. مرحوم ناینی اصطلاحی داره، میگه حکم دو مرتبه داره، مرتبه جعل، مرتبه مجعول. آیست از همین استفاده میکنه. تفسیر جعل و مجعول در فرمایش مرحوم ناینی با تفسیر انشاء و فعلیت در فرمایش آخوند با هم فرق داره. انشاء آخوند جعل مرحوم آقای ناینی هست به یه تعبیری، البته حالا با یک تسامحی، ولی فعلیت آخوند فعلی اون مجعول مرحوم ناینی نیست مگر با یه تعبیری. چون آخوند اینجوری میگه، میگه جعل اینه، انشاء ببخشید، میگه انشاء اینه که مولای حکمی رو اعتبار میکنه، فعلیت اینه که مولا میخواد که این حکم تحقق پیدا کنه. ما مثال زدیم دیروز، گفتیم مثل این که مجلس شورای اسلامی یه قانونی رو وضع میکنه، این میشه اعتبار، انشاء. بعد میخواد دیگه حالا اجرا بشه، میاد ابلاغ میکنه، این میشه فعلیت. مرحوم ناینی میگه جعل اینه که مولا یه چیز رو اعتبار میکنه با یه شرایطی، مجعول اینه که اون شرایط حاصل میشه و حالا دیگه عبد باید اون کارو انجام بده. این غیر فرمایش آخونده، اینو من در اون بحث مراحل حکم گفتم، آقایون در هم مطالعهشون حتما به دفتر دوم بحث مبادی تصوری مراجعه میکنن، این بحث مفصل اونجا میبینن، هم تو تقریر انشالله دوستان به این میپردازن. آقای صدر رو این مبنا صحبت میکنه، میگه خب پس سوال اینجوری میگیم، آیا جایز است امر جعل بشه، تشریع بشه از ناحیه آمر، در حالی که آمر می داند که شرط مجعول منتفیست، نه شرط جعلا، شرط مجعول منتفیست؟ این میشه یا نه؟ ایشون اینجا چهار فرض رو مطرح میکنه. میگه این که شرط مجعول منتفیست، یه وقت اینه که اصلا امکان عقلی نداره شرط مجعول. این که امکان عقلی نداره شرط مجعول، این میشون میگه باز دو حالت داره. یه وقت فی نفسه امکان نداره، یه وقت به خاطر امر مولا امکان نداره. فی نفسه امکان نداره چیه؟ ایشون میگه مثلا اگه مولا اینجوری حکم کنه، بگه اگر در جایی زدان جمع شدن بر شما واجب است مثلا فلان کارو جعل میکنه، مثلا دو رکعت نماز بخونه. خب اگر زدان جمع شدن، جمع زدین استحاله ذاتی داره، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. مولا هم میدونه که هیچ وقت زدان جمع نمیشه تا این شرط حاصل بشه، تا اون نمازه واجب بشه. آیا میشه چنین جعلی بکنه؟ میشون میفرمان نه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه همچین جعلی عقلائیان لغوه. که چی مثلا؟ ببینید ایشون این نکته که میگه عقلائیان لغوه، یه نکته عرض کنم. ما در بحث حکم در باز مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم که حکم شرعی نوعی اعتباره، و در مورد اعتبار توضیح دادیم، توضیحاتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رساله اعتباریات نوشتن، اون توضیح دادیم که اعتبار یک توهمه، یک خیاله. اعتبار یک توهمه. بعد خب میگه توهمه، همه این بحثایی که فقها میکنن توهمه. بله توهم از نظر فلسفی نوعی توهمه، تمام احکام شرعی توهمات و تخیل، هر چی دوست داری اسمش. بعد میگی خب یعنی چیه توهم؟ ولی میشه اون؟ بله شده دیگه، علامه توضیح میده تو رساله اعتباریات، ما اینو توضیح دادیم. علامه میگه اعتبارات توهماتن، تخیلاتن به قول آقا. اصطلاح فلسفی میگن توهم. میگه اما اینا توهماتی هستن که تأثیر در زندگی واقعی ما میگذارن، ما سامان زندگی واقعیمونو با اینا میدیم، مثلا با قطع نظر شریعت. بعد همیشه ما این مثال میزنیم، بین این خیابون که یه تقاطعی داره بهش میگیم چهارراه، وقتی چراغ سبزه یا وقتی چراغ قرمزه هیچ اتفاقی در این خیابون نمیفته، این خیابون همون خیابون قبلیه، هیچ اتفاقی نمیفته، چراغ سبز باشه قرمز باشه مثل این میمونه، هوا ابری باشه آفتابی باشه، هیچ اتفاقی در این خیابون نمیفته. ما یه چیزی رو فرض میکنیم، میگیم آقا وقتی چراغ برای این وریا قرمزه، برای این وریا سبزه، این چراغ قرمزه این یکی سبزه، اینا میتونن، اونا که سبزه حرکت کنن، اونا که قرمزه نمیتونن حرکت کنن. فرض مثل بازی بچه ها میمونه. اما همین فرض باعث میشه که تو این تقاطع تصادف نشه، تو این تقاطع ماشینا به هم گره نخورن، دو دقیقه که برق میره همین تقاطع محل قوقا میشه، این ماشین میاد اون میاد گیر میکنن به هم دیگه، این میزنه به اون، دعوا میشه، یعنی ما با یه فرض، با یه توهم سامان میدیم رفت و آمد رو، حرکت رو، به اصطلاح ترافیک رو. شارع هم از همین روش عقلایی استفاده کرده، اعتبارات شرعی شبیه اعتبارات عقلاییه. اعتبارات عقلایی همش برای ساماندهی زندگی عقلاست. خب فرض قلیل المعونه است. این فرض خب چی فرض کردیم چی میشه؟ این فرض از نظر عقلا وقتی معنادار میشه که یک غرض عقلایی بر این فرض مترتب بشه. خب یه فرضه ام نداره، فرض کن، فرضش که مشکل نداره، ولی عقلایی نیست. عقلا میگه خب تو که میدونی که اجتماع ضدن این هیچ وقت نمیشه، چه فرضی چه فایده ای داره؟ نه اینکه ولی چون از نظر عقلا لغو خلاف حکمته، مولای حکیم چنین کاری نمی کنه. بر مولای حکیم محال میشه ها، از این جهت استحاله پیدا میکنه. بعضی وقتا ایشون میفرماد استحالش به خاطر اگه واجب نبود، واجبه این چجوری میشه؟ یعنی خود این که واجب نباشه علت وجوبش بشه؟ میگه خب اینجا خود جعل، اصلا خود این جعل، اذا لولم یجعل علیک الصلاة فصله، خب فصله جعل دیگه، پس یجعل علیک، پس فصله دیگه شرطش حاصل نمیشه، چون جعل علیک پس شرطش حاصل نمیشه. خب اینو میتونه ایشون میفرماد اینم مثل اون قبلی میمونه، مستهجن عقلایی. عقلا میگه این دیگه چه اعتباریه؟ اعتباری که خودت با اعتبار خودت امکان اثرش رو از بین میبری، این دیگه چه اعتباریه؟ میگه اگر بر تو جعل نشده بود نماز بر تو واجبه، خب با همین واجبه جعلش میکنی، شرطشو از بین میبری، بس این چه جعلیه، چه اعتباری؟ میگه بس اینم استحاله به این جهت که عرض کردم، یعنی خلاف حکمت، خلاف حکمتم از شخص حکیم محاله. اما یه وقتی این عدم تحقق به خاطر این نیست که استحالهی وجود داره، حاصل نمیشه. حاصل نشدنش یه وقت به خاطر خود جعل مولاست، یعنی جعل مولا باعث میشه که شرط حاصل نشه. مثل چی؟ ایشون میگه مثل کفاره جمع در موارد افطار به حرام. مثال به اون میزن، میگه خب چون مولا یه کفاره سنگینی برای افطار عمدی به حرام قرار داده، گفته اتق رقبه، اطعام 60 مسکین، صوم شهرین متتابعین، ستا خرسه با هم، چون در افطار عمدی به حرام کفاره جمع میشه دیگه، تخییر از بین میره. ایشون میگه این ستا با هم بودنش که خب یه کفاره سنگینه، باعث میشه که طرف افطار عمدی به حرام نکنه، یعنی شرطش حاصل نشه، چون شارع اینجوری جعل کرده دیگه که اگر تو افطار عمدی کردی به حرام، اون موقع این ستا رو باید با هم دیگه انجام بدی. تا عبد نگاه میکنیم اینه اوه خیلی سنگینه مجازات، میگه ولش کن، ما افطار عمدی به حرام نمی کنیم. خب خود این جعل این ستا با هم به این شرط باعث میشه که شرط حاصل نشه، اما به اختیار عبدا. بله یه عبدی هم هست میگه بی خیال بابا، میره کارو انجام میده. مشه اون که میگفت این قضا خیلی برای من ضرر داره، گفتم حالا چی میخوری؟ گفت همینو. گفتم ای تو که میگی اینقدر ضرر داره برای چی میخوای اینو بخوری؟ گفت آقا جون ما به خاطر مزهش میخوریم، ما که به خاطر ضررش نمیخوریم. حالا اینم همینطوره، یا عبدی هم میره انجام میده، کفاره هم میگه بهش کن، کفارش هم میدیم باش، پالردش هم میشه. اما خیلی از موارد عبد انجام نمیده. به چه دلیل؟ به دلیل کفاره سنگین. اگه کفارش اینقدر سنگین نبود، مثلا اگه مولا گفته بود به جای این ستا با هم دیگه یه روز دو روز پنج روز روزه بگیر، خب پنج روز روزه سخت نید، شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکین، اتق رقب سنگینه، چهار ستا با هم دیگه بد میکن. آیا میشه اینجا مولا جعل کنه؟ ایشون میگه بله چرا نمیشه، اصلا این مناسبه با غرض مولاست. مولا غرضش چیه؟ میخواد افطار عمدی به حرام نشه، مناسبه که اصلا اینجوری جعل کنه، بگه اگر افطار عمدی به حرام شد این کفاره سنگین تا اصلا نشه، پس اینجا هیچ استحاله‌ای نداره. یک مورد دیگه همیشون ذکر میکنه، میگه یه جاهایی هست که شرط محال نیست، به خاطر امر مولا هم ترک نمیشه، ولی شرط یه چیزیه که اصلا آدم ها عادتا همچی کاری رو نمی کنن. مثال میزنه ایشون، مثالش باید یه چیزی باشه که آدم میگه چندشش بشه دیگه. مثال میزنه فرماد اگر کسی تناول العذره، این وقت مثلا دو رکعت نماز بخونه. خب هیچ آدم عاقلی تناول عذره نمی کنه، بنابراین این هیچ کس نمیره این کارو بکنه تا اون دو رکعت نماز واجب بشه. اینجا مولا چنین جعلی میکنه، یعنی این عمل ممکنه، استحاله عقلی که نداره، ولی نتن به اصطلاح طبیعت آدم بدش میاد، اصلا میشنویم این چی بود، مثال گیره و دعای صد حالا زده، تصورش هم برای آدم چندشاوره، ولی مولا این جعلو میتونه بکنه یا نه؟ میدونه انجام نمیدن ها، با فرض این که میدونه، نه مثل اونایی که تو هندوستان صبح ناشتا بول خودشونو میخورن میگن این باعث شفاست، اون تنفر تب ندارن براشون، نه میدونه که اینا تنفر تب دارن انجام نمیدن، میتونه جعل کنه. آقای صد جهان بله میتونه، ولی چی جعل کنه؟ میگه اگر جعل کرد یه بستری فراهم شده برای این که عبد اون عمل رو بتونه به قصد قربت انجام بده. اگه مولا امر نکنه، این نگه این جعل رو انجام نده، این عمل رو نمیتونه قربی ترک کنه، اما حالا میتونه قربی ترک کنه، عذر نخوردن رو قربی ترک کنه. خب مولا میبینه یه بستری برای قرب، برای عبادت، برای بندگی فراهمه، میتونه این جعل رو بکنه. حالا این فرمایشات رو تا فردا شما مزه مزه کنید تا بعد ببینیم درسته یا غلط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.